بنده عرض سلام در خدمت همه مهمانان شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله خوش اومدید.
مختصر شنیدم. بله
خواهش میکنم. آیا دکتر در ارتباط با این تنوع مدارسی که در ایران و در آموزش پرورش ایران هست، میخوام ببینم سند تحول چه نظری داره؟
خدمت شما عرض کنم که سند تحول واقعا چشم‌انداز خیلی خوبی رو ترسیم کرد در همه زمینه‌ها. منتها خب مسئله بی‌اعتنایی و کم توجهی به سند تحول است که یک مقداری مدیران رو توی تصمیم‌گیری‌هاشون و در واقع تصمیم‌سازی‌هاشون گمراه می‌کنه. سند تحول بر تنوع در واقع ارائه خدمات آموزشی در مدارس تاکید داره. این تنوع به این معناست که هر مدرسه متناسب با استعداد دانش آموزان، متناسب با اختزاعات خودش، متناسب با در واقع اون موقعیت جغرافیش بتونه تنوع داشته باشه، این اختیار رو داشته باشه که خدمات آموزشی رو متناسب با اختزاعات و به شکل متنوعی ارائه بکنه و در واقع تنوع رو اونجا کاملا مورد تاکیده. اونطور تنوع در درون مدرسه، ما اومدیم تنوع رو در واقع در بیرون از مدرسه به شکل ناعادلانی برقرار کرد. یعنی چه؟ یعنی که ما گفتیم برای مثلا دانش آموزان تیزهوش ما این مدرس، برای دانش آموزان استثنایی ما این مدرس، برای دانش آموزان غیر دولتی این سری مدرس، برای یعنی اونقدر در واقع به جای اینکه تنوع رو در درون مدرسه و اون اختیار رو مدرسه بدیم که مدرسه بتونه متناسب و با یک نظارت درست با در واقع مدیریت نیتمانایی خدمات مختلف رو در درون یک مدرسه ارائه بده، ما اومدیم افراد رو دسته‌بندی کردیم و برای افراد مدارس مختلف طراحی کردیم. این مسئله یک مقداری با عدالت که به عنوان یکی از اصول اساسی دین ما و یکی از ارزش‌های اساسی سند تحول است کاملا مغایر است. از این جهت که آقای دکتر کمالی، ما میگیم که ما ابتدا باید یک امکانات حداقلی رو برای همه دانش آموزان فراهم بکنیم. در یک روستای محروم در هر نقطه از ایران اون امکانات حداقلی باید فراهم بشه و بعد از اون برای دانش آموزانی که نیازمند توجه بیشتر هستند، دانش آموزی که از نظر شنوایی مشکل داره، از نظر بینایی مشکل داره، اینها رو توجه خاص بکنیم. این میشه گام دوم عدالت. و گام سوم در واقع عدالت اینه که ما برای اداره کشور نیاز داریم یک سری از افراد مستعد رو برای یک سری از پروژه‌های خاص به شکل در واقع ویژه‌تری بهشون بپردازیم که میشه در واقع توجه به استعدادهای درخشان. ما در کشور متاسفانه و متاسفانه هیچ کدام از این در واقع این اصولی که در سند تحول تاکید شده رو به شکلی که در واقع مطلوب باشه رعایت نمی‌کنه. یعنی اینکه ما در مورد مثلا مدارس خاص اون اختیارات خاص و امتیازات خاصی که این مدارس داریم، اصلا ما بحث مالیش رو کار نداریم. مثلا مدرسه تیز هوشان ما، اولا که این افراد از نظر استعداد و اون توانایی که خدا به اینها داده بالاتر هستن، اینها به جای اینکه در واقع کمک بکنن به جامعه پیرامونی خودشون، به مدرسه خودشون، به کلاس خودشون، ما گفتیم که نه، شما جداگانه بیایید در واقع تربیت بشید. یک سری امتیازات خاص به اینها دادیم. امتیازات خاص شامل چیه؟ اینه که کلاس فوق برنامه اینها دبیرش رو زودتر تامین می‌کنیم، به موقع‌تر تامین می‌کنیم، خدمت شما عرض بکنم تجهیزات آزمایشی بیشتر در اختیارشون قرار میدیم. این یک مقدار با اون عدالتی که مثلا یک دانش آموز ما در یک روستایی اصلا مدرسه استعداد درخشان که نداره، هیچ یک مدرسه درست هم نداره، در واقع مغایره. و مسئله اینجاست که این تنوع ها به شکلی که در واقع الان وجود داره ایجاد در واقع خلل میکنه، ایجاد نظام طبقاتی میکنه. عذرخواهی میکنم. و به نظرم برای اینکه ما یک عدالت نسبی رو یا حداقل جهتگیرمون عادلانه باشه، باید مدارس دولتی رو در واقع به سمت تنوع درون مدرسه‌ای در واقع سوق بدیم و همچنین از تنوعی که منجر به نظام طبقاتی میشه، منجر به ناعدالتی میشه، منجر به دستیابی به فرصت‌های شغلی میشه، فرصت‌های شغلی ناعادلانه. ما یکی از بحثایی که به نوعی مرتبط با بحث تنوع مدارس هست، بحث کنکور هست. آقای دکتر شاید تعجب بکنید در واقع این چه ارتباطی با تنوع مدارس هست. ما مدارس غیر دولتی ما چرا در واقع در مناطق مرفه طرفدار دارن؟ به این دلیل که اونها کنکور محورن، با توجه به اختیاراتی که در اختیار اون هست، بخصوص در دوره متوسطه. اختیاری که در واقع دارن، مثلا در مدرسه دولتی دخترانه شما دبیر آقا رو برای تدریس دروس پایه نمیتونید به کار بگیرید، ولی در مدرسه غیر دولتی این استثناء وجود داره. در مدرسه غیر دولتی راحت در شکل مخالف برای دانش آموزان کلاس کنکور برگزار میکنن. این اختیارات سبب شده و کنکور محوری اینه که در واقع فرصت‌های شغلی و صندلی‌های دانشگاه‌های برتر کشور به کیا در واقع برسه؟ به کسانی که اون توانایی حضور در مدارس خاص رو دارن. در مدارس استعداد درخشان وضعیت همینه، ولی اگر ما یک نظام هدایت تحصیلی عادلانه بر مبنای استعداد و توانایی افراد داشته باشیم، یک مقدار این بحث هم در واقع به نظرم کم رنگ بشه. ولی در مجموع عرض بکنم، تنوع در درون یک مدرسه و واگذاری اختیار برای ارائه خدمات متنوع آموزشی یک اصل هست. ما نمیتونیم در واقع مدارس، حتی راجع به ساعت شروع.
آقای دکتر بنیادی، ظاهرا آقای دکتر حدادی در مورد صحبت‌های شما یه صحبتی دارن، بفرمایید. آقای دکتر
عرض سلام دارم خدمت شما. آقای دکتر بنیادی، سلام
علیکم، وقت شما بخیر.
انشالله که همیشه سربلند و سرافراز باشید و همینطور دوستان رو راهنمایی فهم. آقای دکتر، خود شما اشاره به کنکور کردید و نظام حال حاضر آموزشی ما.
بله.
ببینید، ما باید با واقعیت‌های امروز جامعه هم برخورد کنیم. آیا اگر ما الان بیایم به یک بار مدارس مثلا سمپاد و نمونه که الان در تیررس خیلی از بحث‌ها هستش حذف کنیم، خوراک دیگه‌ای داریم واقعا به خانواده‌هامون بدیم؟ به این خانواده‌های خاص، یا اینکه موضوع یه هرج و مرج خیلی خاص تو جامعه میشیم به هم ریختگی دانش آموزا و خانواده‌ها؟
آیا یک جهت‌گیری درست رو ما داریم؟
بله.
و یک در واقع اقدام فعلی رو داریم؟ ببینید، مسئله اینکه ما ابتدا جهت‌گیریمون رو درست بکنیم، بگیم آقا ما یک حداقل امکانات رو به همه مدارس کشور بدیم.
خب
بعد بیایم به بعد بیایم به دانش آموزان استثنایی که نیازمند توجه بیشتر هستن توجه بیشتر بکنیم.
پس نیاز ما اول اصلاح
ساختارمونه.
نه دکتر، من در واقع عرضم اینه، ما ابتدای چشم‌انداز یک جهت‌گیری درست رو انتخاب بکنیم، بگیم آقا آموزش‌های در یک افق 10 سالی بیاد به چه سمت و سوی بره.
آیه دکتر، چشمانداز تعریف شده، بهتر از چشمانداز 14-04 دیگه ما داریم؟
آیه دکتر کمالی، ببینید، ما چشمانداز رو، سند تحول رو و مبانی نظری رو به عنوان یک برنامه راهبردی قابل پیاده سازی در واقع نگاه نکردیم. الان شما برنامه عملیاتی که زمانهای بدهایی در واقع زحمت کشیدن، کار فراوانی هم شد تدوین کرد، چقدر قابلیت اجرایی داره؟ آیا در واقع زیر نظام منابع انسانی ما الان تونسته مشکلی کم بوده ما؟
خب ببینید، نباید چشمانداز عوض بشه، باید اصلاحات انجام بگیره.
ببینید، چشمانداز های کلان ما خب به ما جهت درست حرکت رو ندادن. ببینید، ما چشمانداز رو داریم، ولی در واقع اون راهبردهایی که ما رو به چشمانداز میرسونه، به اهداف کلان میرسونه، تدوین نکردیم و خلأ همینجاست. یعنی ما همچنان در واقع حاضر نیستیم راجع به این که آقا ما یک حداقلی رو، یعنی عدالت ابتدا از مساوات شروع میشه و بعد در واقع اون توزیع متناسب‌تر و عادلانه روی مساوات میشه، ما چشم‌اندازمون بر این باشه که همه مدارس ما، روستایی، شهری، منطقه‌ای، محروم، یک معلم شایسته داشته باشن. ببینید، وقتی که ما میایم به یک سری از مدارس معلم خرید خدمات میدیم، به یک سری از مدارس سرباز معلم میدیم، به یک سری از مدارس معلم دوره 4 ساله دانشگاه فرهنگی میدیم، یعنی عدالت آموزشی در تأمین معلم رو خدشه‌دار کردیم. فقط می‌فرمایید جهت‌گیری، اگر جهت‌گیری درستی باشه، نه ملاحظات اجتماعی، ملاحظات سیاسی، همین ها باید لحاظ بشه و اون وقت بیان بگیم مدرسه تیزهوشان تعطیل. حالا ما معلمان خبره‌ای داریم که دانش آموز تیزهوش رو می‌شناسن، برای اون برنامه دارن، برای اینکه از ظرفیتون استفاده بکنن، خب و در واقع کمک بکنه به دیگر دانش آموزان، برنامه دارن. وگرنه الان اگر ما بخوایم در واقع حذف بکنیم، مسلما تفاوت اجتماعی داره. دانش آموزان تیز هوش ما ممکنه در مدارس دولتی ما، مدارس عادی ما آسیب ببینه. همین ملاحظات رو باید داشت، ولی جهت‌گیری درست در واقع به نظرم خیلی اولاست و میتونه کمک کنه. آقای
دکتر، ببینید، اولا ممنون هستیم که شرکت کردید، چون من میدونم کلاس دارید، دانشجوها منتظر هستن.
بله بله.
فقط خانم دکتر جعفری هم یک سوال کوتاه دارن، اگر به صورت خیلی کوتاه اشاره کنید.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت
شما.
وقتتون بخیر. آقای دکتر بنیادی، راجع به عدالت اجتماعی صحبت کردی در مدارس ایران. من اشاره کردم به آموزش‌های آنلاین و استفاده از تکنولوژی در واقع وب برای آموزش. نظر شما چیه دکتر بنیادی؟ میخوام راجع به شما نظر شما رو بدونم و اینکه توی سند تحول بنیادین چقدر این مسئله دیده شده، اصلا بهش توجهی شده یا نه؟
ببینید، بحث استفاده از فناوری‌ها مثلا یکی از زیر نظام‌های در سند تحول به بحث در واقع تجهیزات و فناوری اشاره داره. اصخایی میکنم یکی از در واقع بندهای قانون برنامه ششم هم وزارت ارتباطات رو مکلف کرده که امکان دسترسی مناسب همه مدارس کشور رو به اینترنت و در واقع اون فضای تبادل اطلاعات فراهم بکنه. استفاده از در واقع آموزش‌های مجازی و آموزش‌های الکترونیکی برخط و غیر برخط خیلی میتونه کمک بکنه. ما متاسفانه در ساختار آموزش اومدیم بحث در واقع استفاده از آموزش از راه دور رو و آموزش الکترونیکی رو اونقدر محدود کردیم و زیر سازمان مدارس غیر دولتی قرار دادیم. در صورت که این یک بستر بسیار خوبه، میتونه به عدالت آموزشی کمک بکنه، میتونه نرم افزار مختلف رو برای حتی مدرسه دولتی ما در اختیار قرار بده و به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. حتی در خصوص بحث آلودگی هوا و این تعطیلات مدارس، اگر این چنین بستری مهیا میشد باز میتونست یک مقدار عقب ماندگی تحصیلی رو جبران بکنه. بله، کاملا موافق هستم که استفاده از ابزار نوین و در واقع اون فضای ارتباطی که الان خیلی گسترده شده میتونه کمک بکنه به در واقع فراهم شدن بیشتر عدالت آموزشی. ولی در واقع اصلش باز همینه که اگر ما یک امکانی در یک مدرسه شهری فراهم میکنیم، به تناسب در مدارس دیگرمون هم فراهم بکنیم. حالا یه درصدی مثلا اگر تفاوت داشتن اجتناب ناپذیره، شاید در واقع در هیچ حالتی نشه اون عدالت در واقع مثلا مطلق رو کنه، ولی مثلا 99% رو پیاده کرد. ولی جهتگیری ما خیلی متفاوته.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم آقای دکتر بنیادی عزیز.
قربان شما.
به هر حال وقت گذاشتید. شنوندگان عزیز، آقای دکتر حجت الله بنیادی بود، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش که به صورت تلفنی مهمان این برنامه گفتگوی علمی ما بودن. خب برمیگردیم به داخل استودیو. من میخوام ببینم که خانم دکتر جعفری نظرشون در ارتباط با اینه که حالا ما با توجه به وضعیت فعلی میخوایم این مدارس رو فعلا نمیتونیم حذف کنیم، چه کار کنیم، مدیریت کنیم که این تهدید تبدیل به فرصت بشه، راهکار به صورت عملی داشته باشیم.
والا اگه بخوایم راهکار عملی داشته باشیم، فعلا توی کوتاه مدت عملا راهکارامون خیلی جواب نمیده. ما یه برنامه‌ریزی حداقل 10 ساله لازم داریم واسه بچه‌هایی که الان دارن وارد میشن، که در واقع حال ما این مسائل رو برای بچه‌ها ایجاد کردیم. فرض بکنید یه شخصی هستش که الان سوم دبیرستان هست، توی استعداد درخشان داره درس میخونه، در حال فارغ التحصیل شدن هست. ما برای این نمیتونیم مثلا الان توی یک سال یه دفعه تصمیم بگیریم که درسش رو حذف کنیم، مدرسه‌شو عوض کنیم، آموزشش رو تغییر بدیم. این اصلا توی کوتاه مدت به نظر من نه درست هست انجام این کار و نه باید انجام بشه. ولی برای بچه‌هایی که دارن تازه وارد میشن، بچه‌های 6 ساله‌ای که دارن وارد مدرسه میشن، میتونیم این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم و آروم آروم این نوع مدارس رو در واقع هماهنگ بکنیم، همگام بکنیم. البته قبل از اینکه این کارو انجام بدیم، بیایم و امکانات خاص رو به همه مدارسمون بدیم، بگیم همه مدارسمون این امکانات رو دارن و فرق بین مدرسه دولتی که آرم مدرسه دولتی داره، آرم مدرسه نمونه دولتی داره، نمیدونم آرم مدرسه نمونه هیئت امنایی داره، استعداد درخشان داره، این آرم ها رو قبل از اینکه در واقع برداریم، بیایم امکاناتشون رو یکی کنیم، همه امکانات رو در واقع به در واقع این مدارس بدیم. یه حداقل، من نمیگم در واقع عدالت 100% رو رعایت بکنیم، یه عدالت 60% رو بتونیم رعایت بکنیم، بگیم همه آموز آزمایشگاه داشته باشن، همه کلاس هوشمند داشته باشن، همه تجهیزات در واقع کلاسیشون در این حد باشه، بعد اون وقت بیایم این رو اجرا کنیم. یعنی من فکر میکنم در کنار امکانات سخت افزاریمون، ما میتونیم در واقع قوانین جدیدمون رو پایه‌گذاری بکنیم و دانش آموز جدید در واقع تربیت بکنیم برای داشتن یه جامعه بهتر، برای داشتن یه جامعه‌ای که بعدن که اینها 12 سال تحصیل میکنن، در واقع دست آموزش پرورش هستن برای تربیت و پرورش خلاقیتاشون، بعد از 12 سال یه دانش آموز که الان 6 سالشه 18 ساله ما تحویل جامعه میدیم، یه مهارتی بلد باشه، توانایی در واقع استفاده از امکانات جامعه دولتی رو داشته، چون همه خانواده ها که امکانات خاص ندارن برای بچه هاشون، توانایی ارتباط برقرار کردن مناسب و درست رو داشته باشه و در کنار اون خلاقیتشون، استعدادی که خداوند در بعد به تولد بهش داده، بتونه در واقع تو 20 سالگی شکوفا کنه. یعنی بعد از اینکه 20 ساله شد، حالا وارد دانشگاه شد، بگه بله من 23 سالمه، من این کارم، من توانایی اینو دارم یه کارآفرین باشم، من توانایی اینو دارم که این کارو انجام بدم، نه اینکه بیاد دنبال این بگرده که حالا مدرک تو دستش بگرده، از این کارخونه به اون کارخونه، از این تولیدی به اون تولیدی، از این مرکز به اون مرکز، که یه شغلی پیدا بکنه. این وقتی که ما این معضلات رو تو جامعه میبینیم که این رفتاری که با این دانش آموز شده تو این 12 سال، به این سن رسیده، الان شده یه جوون 24-25 ساله و الان شغلی نداره و توانایی انجام کاری رو نداره، مهارت برقرار کردن ارتباط رو تو جامعه نداره، یعنی ما درست نتونستیم این از این فرصت هایی که این دانش آموز داشته، این در واقع بچه داشته برای تربیتش، ما نتونستیم استفاده درستی از این بکنیم، در واقع به هدر رفته. ما حالا بیم از الان شروع بکنیم، اونی که از بین رفته و هدر رفته هیچ، رهاش کنیم، ولی الان بیم بچه‌هایی که در واقع دارن وارد میشن اینها رو دریابیم و در واقع درست هدایتشون بکنیم. من خودم اگر که جز برنامه‌ریزی آموزش پرورش بودم و این اجازه رو داشتم که برنامه‌ریزی می‌کردم، میگفتم دانش آموزی که داره وارد میشه بعد از 3-4 سال تحصیل کردن، بیاید واقعا یه سیستمی داشته باشیم، بیایم اندازه‌گیری کنیم در واقع مهارت این دانش آموز. شاید این دانش آموز تو ریاضیات ضعیفه، ما از این نمیتونیم یه استاد ریاضی بسازیم، ولی ایشون تو هنر بسیار قویه، میتونه یه استاد هنر خیلی خوب باشه. چرا این دانش آموز ما به زور پول و به زور معلم هدایتش بکنیم که بره دانشگاه تهران الکترونیک بخونه؟
معمولا میدونین چرا؟ چون خانواده هاشون میخوان.
بله، این ولی یه بچه خیلی خوبی میتونه باشه تو هنر. من داشتم نمونه هاشو و اینا خودشونو وقتی پیدا کردن، وقتی 20 سالشون شده دانشجوی نمونه دانشگاه تهران بوده، یه مرتبه خانواده دیده که دانشجو انصراف داده، گفته من این کارو نیستم، من به درد مهندسی الکترونیک نمیخورم، من به درد مثلا این کار میخورم، من تو هنر خیلی آدم موفقی هستم. خیلی خوب، به هر حال اون بچه فهمیده که تو 20 سالگی این کار نیست، ولی ما میبینیم خیلیامون هستیم که میریم تا 40 سال 45 سال هنوز خودمون رو پیدا نکردیم، نفهمیدیم چه کاره ایم، به چه دردی میخوریم، رسالت الهیمون چی بوده.
الان آقای دکتر حدادی تو بخش از صحبتاشون اشاره کردن که تو این مدارس خاص به خصوص سمپات ما افسردگی ها و بیماری خاص داریم. آقای دکتر من میخوام ببینم که چه صحبتی به خانواده ها داری، چون اکثرا خانواده ها به زور و با علاقه خاصی میخوان بچه هاشون بیان تو اینجا. به نظر شما اگر چنانچه یک بچه‌ای که یک دانش آموزی که واقعا توانمندی این مدارس رو نداره، وقتی که سر از مدارس در بیاره چه اتفاق میفته براش؟
ببین دکتر، ما در هفته معمولا اولیای زیادی داریم که به مرکز مشاوره مراجعه میکنن و یکی از دغدغه هاشون حضور فرزندانشون در مدارس خاصه. به خیلی از خانواده ها توضیح میدیم، این رو شاید شنوندگان از الان بشنوند خیلی راحت بتونن فکر کنن. میخوام دکتر فهمن توانایی های فردی، الان هم آموزش پرورش اومده یک تست استعداد سنجی گذاشته یا شخصیت شناسی گذاشته برای انتخاب رشته هامون. اگر میخوایم اتفاق خوبی بیفته، دو کار باید انجام بشه. یک، از دوران دبستان، یعنی ما از دوره 3 ساله اول ابتدایی به بچه هامون داخل مدارس مهارت محوری رو یاد بدیم، پرورش مهارت های فردی رو یاد بدیم و از خانواده تو آموزش خانواده هامون از خانواده ها بخوایم که با این مهارت ها اونها هم آشنا بشن. و در بخش دوم بحث بازار کاری که باید اصلاح بشه واقعا در جامعه ما. هر چقدر ما به خانواده ها توضیح بدیم، ببینید من تو فضای انتخاب رشته دانش آموز نهم خیلی با خانواده‌های مختلف کلنجار میرم، مخصوصا تو شهرستان‌ها، با باز تو تهران کمی راحت‌تریم، کلنجار میرم که این دانش آموز به این دلایل منطقی در رشته تجربی نمیخوره یا ریاضی نمیخوره، اما خانواده دیگه آیه حدادی اگر بره مثلا رشته ریاضی انتخاب کنه، انتخاب رشتهش در دانشگاه دستش بازه، بازار کار بهتری رو داره، اگر پزشکی یا پیراپزشکی بخونه بعداً بازار کار بهتری خواهد داشت، پس نره سراغ رشته‌های دیگر. و رشد مدارس فنیمون در دوره های ما الان تو ایران خودمون تو دوره دبیرستان دوره دوم، یعنی از پای دهم به بعد مدارس فنی حرفه‌ای رو داریم، که خب یکی از اصولی که الان مدارس خیلی از کشورها دارنش روش سرمایه‌گذاری میکنن از دوره اول دبیرستانه، یعنی از پای هفتم هشتم دانش آموزی که داره مهارت های انگشتیش، مهارت های ذهنیش، مهارت های کلامیش روش پیدا میکنه، از همون موقع تشخیص میدن و سوق میدن به موسم. و متاسفانه مدارس ما که هنرستان های ما، مدارس اصطلاحا مهارت محور ما هستن، برای دانش آموزان ضعیف داره طراحی میشه، خانواده ها اصلا توجیه نیستن. به نظرم رسانه، کاری که شما دارید انجام میدید، آقای دکتر احمدی زحمت میکشن، خود آموزش پرورش و بالاتر از همه دولت باید فضای آموزشی رو در بد به ورود، یعنی در دبستان اصلاح کنه، به مهارت به مهارت محوری خدمت شما عرض کنم توجه کنه، و از اون بر اصلاح شیوه ورود به بازار کار که الان شرکت های بزرگی هم مثل شرکت مایکروسافت دیگه اصلا به مدرک گرایی اهمیت نمیدن. اونها میگن هر کسی توانمندی داشته باشه، توانایی علمی داشته باشه، بیاد وارد شه و ما ازش استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. خب نظر شما در این زمینه چی؟ یعنی چه صحبتی با اولیا دارید خانم دکتر جعفری؟
من حرف اولم با اولیا اینه که ببینید بچه‌ها چی دوست دارن. ما خیلی از دانش آموزا رو داریم، چون من مستقیم برخورد میکنم تو جامعه، چه به هم رجوع میشه.
خانم دکتر صرفاً به این که از بچه‌ها بپرسیم چه دوست دارن، به نظر شما اون انتخاب دانش آموز یک انتخاب معقولی هستش یا ممکنه احساسی
بگم.
باشه؟
بله قطعا احساسی هست یه بخشش، ولی خیلی از بچه ها واقعا میدونن چه کاره هستن. من خودم چون باش برخورد کردم، نمونه ای رو تو خود خانواده خودمون داشتیم که میگفتن خب هدایت بشید، همه رفتن دانشگاه، شما هم برید دانشگاه مثل برادر خواهرای دیگه تون، و این بنده خودم میگفت نه من میخوام این کارو انجام بدم و همین کارم میکنم، من حتی اگه وارد دانشگاه هم که بشم باز همین کارو دوست دارم که انجام بدم. یعنی اینقدر رو حرفش پافشاری کرد که خانواده رو در واقع مجبور کرد که بپذیرن، و الان یه آدم بسیار موفقیه. من میخوام بگم از افراد دیگه که تو خانواده‌اش، خواهر برادر دیگه‌اش که وارد دانشگاه شدن، آدم موفق‌تریه، چون یه آدم کارآفرین بود، میدونست چی کار قرار بشه. یعنی اینقدر استعداد داشت، اینقدر مهارت‌های خودش رو شناخته بود، میدونست که این کار است و میتونه موفق باشه و موفق شد. نمونه‌های زیادی رو تو خانواده من دیدم که آدمای اینجوری آدمای موفقی بودن. اما چیکار کنیم که بچه‌هامون در واقع خودشونو بشناسن؟ اولین کار و اولین قدم به عقیده من شناخت توانایی یه بچه است. بچه که متولد میشه به هر حال حالا با یه سری تربیت های مواجه هست، یه امکانات رو میتونه خانواده در اختیارش بذاره. من فکر میکنم که باید اجازه بدیم بچه ها سعی و خطا کنن، مثلا از کلاس های ورزشی استفاده کنن، ببینیم هوش بچه تو ریاضیات چقدر هست، تو کارهای دیگه چقدر هست. ممکنه یه بچه توی ریاضی ضعیف باشه، توی هنر ضعیف باشه، ولی از لحاظ استعداد بدنی و از لحاظ استعداد ژنتیکی که خداوند بهش هدیه داده تو ورزش خیلی موفق باشه. چرا این بعد بره ریاضی بخونه؟ چرا این بعد بره تجربه بخونه؟ بره تو ورزش، قطعا مدال میاره، قطعا المپیادی میشه، توی المپیکی میشه، تو رشته خودش قطعا مدال آور میشه و تو اون راه موفقه. قرار نیست همه ما چون مثلا پدر من رفته ریاضی خونده، چه میدونم الکترونیک خونده، آدم موفقی بوده، پس منم حتما باید برم الکترونیک بخونم، یا پدر من پزشک بوده، آدم موفقی بوده، شرایط کاری خوبی داشته، پس من حتما نه، من شاید یه رمان نویس خیلی خوبی باشم. اینا باید شناخته بشه. حالا توجه به در واقع استعداد بچه، توجه به اون علایق بچه، چون وقتی علاقه وجود نداشته باشه بچه رها میکنه، یا یعنی شما هر چقدر هدایتش بکنید به سمت اون کار بچه رها میکنه، بعد از یه مدتی میبینید خسته میشه، زده میشه، با کوچکترین مشکلی که برخورد بکنه یه چیزی سد راهش بشه فرار میکنه، عوض میکنه مسیر راهش رو.
عوض شده. بله. دیگه مسیر واقعیش،
بله. مسیر واقعیش باید پیدا بشه.
یکی از خانم دکتر، یکی از دوستانمون جمله‌ای داشت، خیلی جمله قشنگی، من اینجا عرض میکنم، ایشون میگفت یک کفاش خوب بهتر است از یک پزشک بد.
آفرین، خیلی عالی گفته این بنده خدا، بسیار عالی. یعنی ما باید نگاه کنیم واقعا این بچه چی در توانش هست، استعدادهای بلفطرش چیه، چی تو وجودش هست که ما همونو شکوفا کنیم. به بیراهه نریم. ما نمیتونیم از یه کسی که استعداد هنری داره یه پزشک بسازیم، نمیتونیم از کسی که استعداد ریاضی داره یه آدم هنری بسازیم. این وجود نداره. من برخورد کردم، دیدم به عینه، تو خود خانواده تجربه کردم و دیدم که فقط سالهای عمر بچه از بین رفته و سالهایی که خانواده با بچه کلنجار رفته که تو باید این کاره بشی، ولی آخر سر بچه راه خودش رو پیدا کرده و آدم موفقی هم بوده. الزاماً خوندن یه رشته برای یه نفر موفقیت نمیاره. من حرفم آخر سر اینه.
موضوعات صحبت ما در واقع هم بی ارتباط با بحث هدایت تحصیلی هم نبود، جالب هسته، چون که خب به هر حال هدف از این مدارس خاص به هر حال همونطور که آقای دکتر حدادی هم اشاره کردن بیشتر بحث کنکور و قبولی در دانشگاه و اون رشته های خاص هستش. خب صحبت خیلی زیاد هستش، اما به پایان برنامه این قسمت رادیو گفتگو در بحث گفتگوی علمی با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های تنوع مدارس در آموزش پرورش رسیدیم. ممنونم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. به اتفاق مهمانان عزیز در استودیو و همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. ایام خوش.
زمان جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی. کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه کنند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. در بخش دیگری از ساعت 22 تا 6 بامداد به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اما مستحضر هستید شنوندگان ارجمند که مشکلاتی پدید آمده است در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط کشورمان از سیلی که در اون مناطق به وجود اومده. مقام معظم رهبری در پیامی از دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مردمی خواستند که هرچه بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان شتافته و از وقوع خسارت‌های بیشتر جلوگیری نمایند. امیدوار هستیم که از سوی مردم عزیز کشورمان و همچنین دستگاه‌های دولتی این کمک‌ها به مردم سیستان و بلوچستان به سلزلگان بشه. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوار به همراهی شما تا ساعت 6 بامداد. شنوندگان عزیز،